شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. پنجشنبه 27 دی ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان امروز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا از روند اجرای توافق آتش بس غزه با وجود اتهامات نتانیاهو علیه حماس خواهیم گفت. به گزارش نیویورک تایمز در مورد نقش ایلان ماسک در آزادی سسیلیا سالا می‌پردازیم و از مرگ خودخواسته ابراهیم نووی طنز برداز بی‌بدیل دهه‌های اخیر ایران می‌گوییم. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا از نظرات جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای با خبر شویم. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست. رویا
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید در سال 2024 بیش از 360 فعال رسانه‌ای در زندان بودند. این سازمان چین، اسرائیل و میانمار را به ترتیب به عنوان بدترین کشورهای جهان برای داشتن تعداد خبرنگاران زندانی معرفی کرده است. به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، این تعداد بالاترین میزان از سال 2022 میلادی است. این سازمان اعلام کرد که سانسور گسترده در چین شناسایی تعداد دقیق خبرنگاران زندانی در این کشور را دشوار کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران افزایش حملات به خبرنگاران را پیش درآمدی برای افزایش حملات به دیگر آزادی‌ها می‌داند. در گزارش امسال آسیا همچنان منطقه‌ای با بالاترین تعداد خبرنگاران زندانی باقی مانده است. خطوط هوایی ترکیه در بیانیه اعلام کرد طبق مقررات دولت جدید سوریه، شهروندان ایران و اسرائیل اجازه ورود به این کشور را ندارند. بنا به دستورالعملی که در وبسایت رسمی خطوط هوایی ترکیه منتشر شده، بنا به قوانین جدید دولت سوریه، روزنامه‌نگاران نیز برای ورود به این کشور نیاز به مجوز ویژه دارند. همچنین شهروندان لبنان در صورتی که یکی از والدین آنها شهروند سوریه باشد یا اقامت و ویزا از کشور دیگری داشته باشند می توانند وارد سوریه شوند. خطوط هوایی ترکیه از 4 بهمن ماه پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. این نخستین پرواز این شرکت از زمان آغاز جنگ در سوریه است. یک روز پس از اعلام خبر حصول آتش بس در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گروه افراطی حماس را به تلاش برای امتیازگیری در آخرین لحظه متهم کرد و جلسه کابینه اسرائیل برای تصویب این توافق را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، موضوع مورد بحث فهرست زندانیان فلسطینی بود که قرار است در مقابل گروگان‌ها آزاد شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد این گروه همچنان به مفاد قرارداد متعهد است. به گفته وزارت بهداشت غزه، در حملات هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به نوار غزه دست کم 48 تن جان باختند. پیش از این میانجی‌های بین اسرائیل و گروه افراطی حماس روز چهارشنبه اعلام کرده بودند دو طرف در زمینه دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان‌ها به توافق رسیدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا که در کیف به سر می برد یک توافقنامه 100 ساله همکاری با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا کرد. به نقل از رسانه‌های اوکراین، ولادیمیر زلنسکی این قرارداد را توافقی فراتر از یک رابطه استراتژیک نامیده است. بنا به گزارش‌ها این سند روابط دو جانبه در بخش دفاعی را تقویت و راه را برای حمایت‌های نظامی بیشتر از دولت کیف هموار خواهد کرد. جزئیات دیگر این توافقنامه اعلام نشده است. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین، بریتانیا 16 میلیارد دلار کمک نظامی و غیر نظامی به این کشور ارائه کرده و 50,000 نظامی اوکراین را آموزش داده است. اسپانیا روز پنجشنبه پرچم خود را بر فراز سفارتخانه این کشور در دمشق به اهتزاز درآورد. این کشور اروپایی مارس سال 2012 در پی ناآرامی‌های داخلی در سوریه سفارتخانه خود در دمشق را تعطیل کرد. بازگشایی سفارت اسپانیا در سوریه و آغاز روابط دیپلماتیک با دولت جدید این کشور پس از 12 سال با برکناری بشار اسد رئیس جمهوری این کشور اتفاق افتاده است. پس از برکناری بشار اسد، مقامات بلندپایه اروپایی از جمله وزرای خارجه فرانسه و آلمان با حاکمان جدید سوریه دیدار و گفتگو داشتند. ساعتی پیش نیز نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دمشق با الجولانی دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرد در 3 روز گذشته دست کم 30 تن در استانبول پس از نوشیدن الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش رسانه‌ها در 3 روز گذشته دست کم 80 تن با علائم مسمومیت به بیمارستان مراجعه کردند که 31 تن آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. مقامات ترکیه روز چهارشنبه اعلام کردند 6 تن را به اتهام فروش نوشیدنی‌های تقلبی دستگیر و 2 تن دیگر را به قتل عمد متهم کردند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روز پنجشنبه ابهاماتی رو درباره اجرایی شدن توافق آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس پدیدار کرده. همزمان جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرده که ایالات متحده به حل مشکلات باقی مانده در توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس تا شروع برنامه ریزی شده در روز یکشنبه امیدوار است. جان کربی تاکید کرده که تیم آمریکایی در حال همکاری با مقامات اسرائیلی و مذاکره کنندگان در دوحه برای رفع مسائل. در همین زمینه همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او پرسیده که تردیدها درباره اجرای شدن توافق اخیر آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس بیشتر در چه زمینه است و چرا نخست وزیر اسرائیل میگوید که این گروه مفاد آتش‌بس را نقض کرده.
دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه که داده میگه که گروه افراطی حماس دبه درآورده و میخواد که اون دسته از زندانیان امنیتی فلسطینی رو که قرار هست اسرائیل در این مرحله آزاد بکنه و تعدادشون تقریبا 1000 نفر یا 1000 و اندی نفر هست، گروه حماس اسامی اونها رو تعیین بکنه، در حالی که طبق همین توافقی که دیروز در دوحه امضا شده به اسرائیل اختیار تام داده شده که در این مرحله اون 1000 نفر رو تعیین بکنه. از سوی دیگه ما دیدیم که گروه حماس از طریق نمایندگان ارشد خودش از جمله عزت الرشق که سخنگوی دفتر سیاسی حماس در خارج است آمد و گفتش که حماس به تمام اون تعهدات دیروزش کماکان پایبند است. در واقع از 2-3 روز قبل ایتمر بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که رهبر حزب دست راستی اقتدار ملی است آمد به بصلئل اسموتریچ وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی علناً گفتش که آقای اسموتریچ بیا حزب تو و حزب من بیاین با همدیگه از ائتلاف دولت بیرون بیاین تا نتانیاهو نتونه چنین توافقی رو امضا بکنه که موجب آزادی هزاران زندانی و به گفته اونها تروریست های خطرناک فلسطینی خواهد شد. این مسئله الان به بحران اصلی در دولت اسرائیل تبدیل شده.
تو این ساعت‌هایی که این اتفاق‌ها افتاده افکار عمومی اسرائیل آیا واکنشی نشون دادن؟
خانواده‌های اون گروگان‌هایی که قرار هست اون 33 تنی که قرار هست آزاد بشن، چه اونایی که قراره به صورت زنده عزیزانشون برگردن، چه اونایی که قراره که جسد فرزندان کشته شده‌شون رو تحویل بگیرن و حامیان اونها در رسانه‌ها میگن که این نتانیاهو هست که به خاطر حفظ ائتلاف دولت خودش می‌خواد که چنین مسائلی رو عنوان بکنه. از سوی دیگه حامیان بنیامین نتانیاهو تاکید میکنن که در گذشته هم ثابت شده که آزادی گروه بسیار بزرگی از زندانیان امنیتی فلسطینی باعث شده که در سالهای بعد خود امنیت اسرائیل به خطر بیفته، چه بسا که یحیی سنوار که بعداً شد رهبر حماس یکی از اون 1029 نفری بود که اسرائیل اون رو در برابر آزادی گیلعد شلیت سرباز اسرائیلی که 5.5 سال در اسارت حماس بود در سال 2011 رها کرد. حالا در ساعت اخیر حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری آقای اسموتریچ آمده به دولت اولتیماتوم و ضرب العجل داده، گفته که شما باید تعهد بدید که در پایان همین مرحله اول، یعنی 42 روز دیگه، به جنگ کامل در غزه باز میگردید و باید کتباً برای من بنویسید که حماس رو کاملا نابود میکنید. حالا باید دید که نتانیاهو در این میانه چه خواهد کرد. گروهی از تحلیلگران هم در رسانه‌های اسرائیل میگن وقتی که نتانیاهو الان به آقای ترامپ که رهبر پیشروی آمریکا هست تعهد داده که به این توافق پایبند خواهد بود، چاره ای نداره و برای هر گامی که بخواد برداره کاملا به حمایت آقای ترامپ و تیم او نیازمنده و بنابراین نتانیاهو در واقع باید تعهد خودش رو اول در برابر آقای ترامپ ثابت بکنه.
رسانه‌های موافق و مخالف دولت بنیامین نتانیاهو چه گفتند و چه دیدگاهی دارند؟
در رسانه‌ها ما می‌بینیم همون طرفداری از نتانیاهو و مخالفت با او به شدت مطرح است. گروهی از رسانه‌های حامیان او می‌گفتند یک نخست وزیری که این همه دستاوردهای نظامی داشته و تقریباً 30 چند ساله که این کشور رو اداره می‌کنه، مگه ممکن هست که اون نخواد شهروندانش به آغوش خانواده ها برگردن؟ و اینم که رسانه های مخالف آقای نتانیاهو میگویند که در واقع تنها مؤلفه‌ای که در این ماجرا تغییر کرد روی کار آمدن آقای ترامپ و اون دیداری که روز شنبه گذشته آقای استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ با نتانیاهو انجام داد و نتانیاهو رو مجبور کرد در واقع با همون یک دیدار که با این معامله موافقت بکنه تا اون حرف آقای ترامپ که گفته بود تا روی کار آمدن من این جنگ خاتمه پیدا بکنه به دست اومده باشه.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل به پرسش‌های همکارم بنیامین صدر پاسخ میداد. اما اگر به خاطر داشته باشید، سسیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، پس از بازداشت در ایران در ماه گذشته، در پی مبادله پیچیده میان ایران و ایتالیا آزاد شد. چند روز بعد محمد آبدینی که در ایتالیا بازداشت شده بود هم به ایران برگشت. حالا روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید که در این فرایند ایلان ماسک به دلیل ارتباطات خود با سفیر ایران و نزدیکی به ترامپ نقش بالقوه‌ای داشته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
نیویورک تایمز نوشته است زمانی که چچیلیا سالا در ایران بازداشت و زندانی شد، دوست پسر او دانیل راینری در ایتالیا نگران از اینکه ممکن است او سالها در زندان بماند، تصمیم گرفت که از ایلان ماسک کمک بگیرد. او در یک مصاحبه گفت از این رو به فکر تماس با آقای ماسک افتاد که خوانده بود بین او و دیپلمات‌های ایرانی کانالی وجود دارد، زیرا یک ماه قبل دیداری محرمانه با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل داشته و همچنین ماسک در تماس نزدیک با دونالد ترامپ است. او میگوید از طریق یک واسطه با ایلان ماسک تماس گرفت. چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار 29 ساله ایتالیایی، هفته پیش از زندان آزاد شد و به کشورش بازگشت. چند روز بعد یک ایرانی که در ایتالیا بر اساس حکم بازداشت بین‌المللی FBI آمریکا دستگیر شده بود، آزاد شد. وی متهم است که به طور غیرقانونی قطعات پهپادهایی را به ایران تحویل داده که در حمله به یک پایگاه آمریکا استفاده شده و به کشته شدن 3 آمریکایی منجر شده است. نیویورک تایمز از قول 2 مقام ایرانی که یکی از آنها دیپلمات ارشد در وزارت خارجه است می‌نویسد ایلان ماسک از طریق تماس با امیر سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، به آزادی خانم سالا کمک کرد. ایلان ماسک و نمایندگان آقای ترامپ هیچ کدام به سوالات نیویورک تایمز در این زمینه پاسخ ندادند. نیویورک تایمز می‌نویسد معلوم نیست که ایلان ماسک چگونه توانسته آزادی او را به دست آورد. او با جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دوست است. خانم ملونی هم در 4 ژانویه، 15 دی ماه، در سفری سریع به آمریکا با دونالد ترامپ در ملک خصوصیش در فلوریدا دیدار کرد و ایلان ماسک هم به طور منظم در آنجا حضور دارد. خانم ملونی در مورد چگونگی آزادی سالا گفت این حاصل کار پیچیده دیپلماتیک 3 جانبه با ایران و البته آمریکا بود. به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد در دولت جو بایدن گفت که دولت آمریکا در خصوص این مذاکرات مورد مشورت قرار نگرفت. از قبل در مورد آزاد شدن چچیلیا سالا به آن خبری داده نشد و این توافق را تایید نمی کند. دانیل رانیری، دوست پسر چچیلیا سالا که او هم روزنامه‌نگار است، میگوید از طریق یک کارشناس کامپیوتر ایتالیایی که با ایلان ماسک همکاری میکند پیامی برای او فرستاده و از او کمک خواسته است. این کارشناس کامپیوتر آندری استروپا در مصاحبه‌ای گفت آقای ماسک این درخواست را پذیرفت، اما نمی‌داند که آیا او در این کار دخالت داشته یا خیر. مقامات ایرانی که برای این مقاله مصاحبه کردند گفتند که بلافاصله پس از دیدار نخست وزیر ایتالیا با دونالد ترامپ، ایلان ماسک دوباره با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل تماس گرفت و به او اطمینان داد که در صورت آزادی خانم سالا، آمریکا برای استرداد محمد آبدینی نجف آبادی به ایتالیا فشار نخواهد آورد. مبادله زندانیان به سرعت انجام گرفت. ایران خانم سالا را روز 8 ژانویه آزاد کرد و 4 روز بعد ایتالیا محمد آبدینی نجف آبادی را آزاد کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل از هزار نظر در مورد تعامل آقای ماسک و سفیر خودداری کرده و اعلام داشته است که آزادی این دو زندانی در نتیجه همکاری‌های دو جانبه و تلاش‌های هماهنگ نهادهای سیاسی و اطلاعاتی ایران و ایتالیا حاصل شده است.
همونطور که در گزارش همکارم حمید فاطمی شنیدید، گزارش نیویورک تایمز از نقش مهم ایلان ماسک در تبادل زندانیان میان ایران و ایتالیا پرده برداشته. ساعتی پیش در گفتگو با فرناز فصیحی، گزارشگر نیویورک تایمز که از جمله سه نویسنده گزارش اخیر بوده، ابتدا از او در مورد جزئیات نقش ایلان ماسک پرسیدم.
ببینید، ایلان ماسک یک شخصیتیه که الان در آمریکا، در سیاست آمریکا توجهش خیلی زیاده به خاطر نفوذی که در دایره آقای ترامپ داره، به خاطر اینکه خب یه بیلیونر تک هستش، در خیلی از چیزا از جمله از سایت اکس گرفته تا چیزایی دیگه، خیلی آدم با نفوذیه. تقریبا الان بیشتر از یک ساله که وارد سیاست خارجه هم شده و اخیرا خیلی بیشتر خودش رو داخل میکنه، مثلا همین چیزایی که در مورد حزب راستگرا در آلمان گفته، حرفایی که در مورد سیاستهای انگلیس زده و خب الان میبینیم ارتباط گیری هایی هم که دو دفعه شما خبر داریم که با ایران انجام داده، یعنی تقریبا مثل دیپلمات در سایه. و این نقشش اینجا خیلی روش تمرکز هست و اینکه همه به هر حال متوجه هستن که بفهمن که خب به دلیل نفوذ و پول و بقیه چیزایی که داره نقشش چه خواهد بود در دولت آقای ترامپ. ایران هم یه بخشی از اونه.
اما خانم فصیحی، تا به حال ایران مواردی رو که اشاره شده به برقراری تماس میان ایلان ماسک و مخصوصاً سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو رد کرده، حداقل بار اول رو رد کرده و این بار ساکت مونده، فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی حاضر نیست این ارتباط رو رسماً اعلام بکنه؟
من اینو توضیح بدم که ما هر دفعه که گزارش می نویسیم، هم دفعه اول که تو نوامبر بود که آقای ایلان ماسک رفته بودن برای دیدار سفیر ایران در سازمان ملل آقای روانی، رفته بودن منزل ایشون به اصطلاح رزیدانس سفیر دیدار کرده بودن، هم این بار که ظاهرا تلفنی صحبت کرده بودن، ما تقریبا هر دفعه از دفتر آقای روانی، از دفتر ایران در سازمان ملل سوال میکنیم، چند روز بهشون وقت میدیم که در این مورد اگر کامنتی صحبتی دارن تکذیب بکنن، تصریح بکنن، هر چی که دارن بگن. دفعه اول گفتن که ما در مورد این موضوع علنی صحبت نمی کنیم، که تکذیبیه نبود. دفتر خود آقای ایروانی و سازمان ملل هم اتفاقا دیدار با آقای ایلان ماسک رو هیچ وقت تکذیب نکرد و سورس‌های ما گفته بودن وقتی که از ایران به خاطر جنجالی که شد که این اتفاق افتاده بهشون گفتن، ایشون گفته اگه میخواین تکذیب کنین از ایران بکنین، من نمی کنم این کارو. دفعه دومم که الان باشه در مورد خبرنگار ایتالیایی و این تبادل زندانی که بین ایران و ایتالیا صورت گرفته، همینطور تکذیب نکردن، فقط گفتن ما کامنتی نمیدیم و وزارت خارجه تکذیب کرد. خب من فکر میکنم که دیگه مشخصه که در داخل ایران در سیاست‌های جناحی ایران تندروها، اصولگراها خیلی مخالف ارتباط گرفتن با آمریکا و دولت آقای ترامپ هستن. برای همینه که برای جنجالی درست میشه و من فکر میکنم که شاید وزارت خارجه یا دلیل تکذیبش این باشه که نمیخوان این موضوع علنی باشه و بیشتر اون تکذیب برای مخاطبای داخلی خودشونه. فکر نمیکنم کسی باور کرده باشه تکذیبی اونا رو، برای اینکه به هر جهت ما میدونیم که مقامات ایران در موارد زیادی هم موضوع دیگه رو تکذیب کردن. یه نمونهش شلیک کردن سپاه به هواپیمای اوکراینی بود، یه نمونه دیگهش نقش سپاه و فرستادن مهاجرای افغانی به سوریه بود که اون خبرم من گزارشش رو اول انجام دادم نزدیک 10 سال پیش وقتی وال استریت جورنال بودم و وزارت خارجه اومد بلافاصله تکذیب کرد، گفت این خبر غلطه. خب الان میبینیم که مرتب در مورد فاطمیون خودشون گزارش تهیه میکنن، صحبت میکنن.
خانم فصیحی، در گزارش شما به ارتباط نخست وزیر ایتالیا و دفتر دونالد ترامپ اشاره شده، اما چه نقشی دولت بایدن در این پرونده و معاوضه خانم سالا با آقای آبدینی داشته؟
دولت آقای بایدن کاملا کنار گذاشته شده بوده در این مذاکرات و هیچ اطلاعی نداشتند از مذاکراتی که بین خانم ملونی، آقای ترامپ و یا حتی نقش ایلان ماسک بوده. و خب این قسمتش هم سورس‌های ما داخل مقامات آمریکایی که با ما مصاحبه کرده بودن گفتن از این موضوع خیلی دولت بایدن عصبانیه و فکر میکنه که نخست وزیر ایتالیا دولت بایدن رو دور زده و حتی دادگستری آمریکا که حکم جلب آقای آبدینی رو داده بودن در ایتالیا اصلا در جریان این معاوضه و اینا نبوده. یعنی همونطور که گزارش اشاره میکنه آقای ماسک وقتی با آقای روانی صحبت میکنن میگن که شما خانم سیسیلیا رو آزاد کنین، آمریکا هم آقای آبدینی رو آزادش کنین، فشاری رو ایتالیا نمیاره. اینم الان یه بخشی از چیزی که اینجا الان قابل توجه اینه که چرا آقای ماسک بدون اینکه دولت بایدن اطلاع داشته باشه وارد این مذاکرات شده.
اما به آمریکا و دولت آقای ترامپ برگردیم که در چند روز آینده کار خودش رو آغاز خواهد کرد. با توجه به آنچه شما در این مدت اخیر منتشر کردید در مورد رابطه ایلان ماسک با سفیر ایران در سازمان ملل، فکر میکنید که آیا آقای ماسک قرار هست نقش جدی در رابطه میان دولت دوم دونالد ترامپ و ایران بر عهده بگیره؟
نمیدونم که چه نقشی قرار رسما ایشون یا غیر رسمی انجام بده در مورد مذاکرات با ایران، ولی به هر حال یه چیزی که مشخصه اینه که یک کانالی بین ایران و ایلان ماسک الان بازه. حالا وقتی که دولت بیاد سر کار، سیاستی که بخواد در برابر ایران شکل بده، آیا اون سیاست خودشون میگن سیاستیه که فشار حداکثری رو دوباره میخوان بیارن، ولی در این حال هم ترامپ گفته در چند جا که تمایل داره برای مذاکره، ولی مذاکره خیلی جامع تر از مذاکره هسته‌ای که برنامه موشکی ایران، برنامه پهپادی و سیاست های منطقیش رو برای همین نیروهایی که میگن نیروهای مقاومت، برای اونا هم میخوان راجبش صحبت کنن. ایران هم که گفته که ما آمادگی داریم، ولی من فکر میکنم که نقش آقای ایلان ماسک و این کانالی که باز شده چیزیست که ما باید بهش توجه کنیم و ببینیم که آیا توسط این ارتباط مذاکره یا ارتباط های دیگری هم گرفته میشه یا نه.
با فرناز فصیحی گزارشگر نیویورک تایمز گفتگو می‌کردم. اما اخیراً گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واشنگتن یک نقشه راه جامع با عنوان طرح 100 روزه به تیم دولت دونالد ترامپ ارائه کرده که در اون پیشنهادهایی در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی برای مقابله با جمهوری اسلامی مطرح شده. در بخشی از این طرح به دونالد ترامپ توصیه شده در همکاری با اروپا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران مکانیسم ماشه در توافق هسته‌ای رو فعال کنه. همکارم جمشید زند در آغاز گفتگویی با جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، از اون پرسیده که آیا در آمریکا و اروپا این توافق وجود داره که در رو بر روی مذاکره ببندند و تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران رو دوباره اعمال کنند؟ جیسون براتسکی:
I don't think that there's an agreement to close the door to a negotiation.
من فکر نمی‌کنم که در مورد بستن در بر روی مذاکره توافقی وجود داشته باشه. اما به عقیده من فعال کردن مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گزینه‌های حکومت ایران رو کمتر می‌کنه و امکان رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز در مذاکرات بیشتر میشه. رهبری حکومت ایران هنوز درباره برجام حرف میزنه، ولی به احتمال زیاد دولت جدید آمریکا در چارچوب برجام نخواهد ماند. برخی از افرادی که در دولت جدید ترامپ نقش دارند، سالها با برجام مخالف بودند و حاضر نخواهند شد از همان فرمول بندی و چارچوب برجام استفاده کنند. فکر میکنم آمریکا در نظر داره که گزینه‌های حکومت ایران رو محدودتر کنه و فعال کردن مکانیزم ماشه بخشی از اونه.
پس شما فکر میکنید که اگر همه تحریم‌های سازمان ملل برگردن و فشار به ایران بیشتر بشه، تهران داوطلبانه به میز مذاکره خواهد اومد؟
بله، همینطور فکر میکنم. روند مذاکرات برای اونها خیلی مهمه و اونو رد نمیکنن. اونها بیش از ایالات متحده به توافق و معامله نیاز دارن.
در زمینه نظامی شما پیشنهاد کردید که اگر ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خودش و توانایی‌هاش در این زمینه ادامه بده، تأسیسات هسته‌ای ایران باید هدف قرار بگیرند. فکر می‌کنید که اروپا و کشورهای عرب منطقه از چنین سیاست و اقدامی حمایت خواهند کرد؟
به نظرم با رهبری آمریکا این امر ممکنه، به ویژه با همکاری متحدمان بریتانیا. اونها همراه با ما در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها شرکت کردند و در بریتانیا فشار برای اتخاذ سیاستی سختگیرانه‌تر در مقابل جمهوری اسلامی بیشتر شده. بنابراین فکر می‌کنم میشه به این مرحله رسید، ولی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که بریتانیا برای عملیات نظامی علیه ایران به آمریکا ملحق بشه.
آقای ترامپ و تعدادی از مشاورانش مثل برایان هوک گفتند که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند و فقط خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف هستند. فکر نمی‌کنید که با توجه به تضعیف موقعیت ایران در منطقه، آقای ترامپ همونطوری که 5 سال پیش هم گفته بود، بخواد به جای تهدید نظامی و تشدید تحریم‌ها یک معامله بزرگ و همه‌جانبه با ایران انجام بده؟
فکر نمی‌کنم که انتخاب فقط از میان دو گزینه است، یعنی فشار حداکثری و تشدید تحریم‌های اقتصادی و تهدید عملیات نظامی. آقای ترامپ همونطور که بارها گفته، حتی در دور اول ریاست جمهوریش در رو بر روی مذاکرات نبسته. اما باید بگویم که به یک معامله بزرگ بین آمریکا و ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرته و آیت الله خامنه ای و یا فرد دیگری مثل او سر کاره، بسیار بدبین هستم و فکر نمی کنم که با توجه به ماهیت این رژیم چنین گزینه‌ای مطرح باشه.
آقای برودسکی، در قسمتی از برنامه 100 روز اولتون به دونالد ترامپ پیشنهاد کردید که سیاست مقابله با سرکوب داخلی از طرف جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. این کار رو چطور میتونه انجام بده؟
امکانات و ابزار محدودی وجود داره، ولی میشه بیشتر به مخالفان و معترضان کمک کرد. مثلا امنیت فضای مجازی برای اینکه از قطع اینترنت از طرف حکومت جلوگیری بشه. ما همچنین توانایی اینو داریم که دارایی‌ها و مراکز بسیج و دیگر نهادهای سپاهو که در سرکوب مردم ایران نقش دارن هدف قرار بدیم. این عملیات میتونه مخفیانه انجام بشه و نیازی به عملیات نظامی نباشه و این گزینه ها رو حتما باید در نظر گرفت.
ولی اگر فرض کنیم که تظاهرات وسیع دیگری در ایران شروع بشه، دولت آمریکا چطور میتونه به مردم معترض کمک کنه و آیا این به معنای حرکت به سمت تغییر رژیم تو ایران نیست؟
بله، حتما این کار در چارچوب تغییر رژیم تعبیر میشه، ولی باید به واقعیت ها هم توجه کرد که این رژیم قابل اصلاح نیست و ما هیچ موقع نمیتونیم به روابط دیپلماتیک پایدار با این حکومت برسیم. بنابراین فکر میکنم باید خلاقانه به اقدام هایی فکر کنیم که در راستای تغییر رژیم هستن. این بدین معنی نیست که آمریکا مستقیما مداخله کنه، اما ما میتونیم به مردم ایران کمک کنیم به آرزوهای خودشون برسن.
آقای برودسکی، اگر تظاهرات 3 سال پیش رو در نظر بگیرید، بیشتر معترضان شعارهای ضد حکومت میدادند. در صورتی که اعتراضات وسیع دیگه هم شکل بگیره و آمریکا از اون به شکل علنی و یا مخفی حمایت بکنه، با توجه به پراکندگی اپوزیسیون، اصولا غرب چه کاری میتونه بکنه؟
آمریکا و متحدانش میتونن به گروه‌های اپوزیسیون و معترضان برای سازماندهی و تشکیل رهبری خودشون کمک کنن. ما امکانات و ابزارش رو داریم، ولی باید اراده سیاسی برای اون وجود داشته باشه که تا حالا نداشته.
فکر میکنید دولت جدید ترامپ این اراده و تمایل رو داره؟
مطمئن نیستم. ترامپ گفته که در سمت و سوی تغییر رژیم حرکت نخواهد کرد، ولی این بدین معنی نیست که گزینه‌های محرمانه‌ای برای این گونه اقدام‌ها وجود ندارند.
با پایان گفتگوی همکارم جمشید زند و جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، به نیمه بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم. حالا فرصت داریم تا نگاه سریع داشته باشیم به مهمترین خبرهایی که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. جدیدترین خبر این که دیوید لینچ، کارگردان، نویسنده، موسیقیدان و هنرمند آمریکایی، در سن 78 سالگی درگذشت. این کارگردان سال گذشته اعلام کرده بود که به بیماری آمفیزم مبتلا شده و خانه نشین است. دیوید لینچ به عنوان یکی از کارگردانان پیشرو در زمینه سینمای سورئال و تجربی تاثیر بزرگی بر دنیای سینما داشته. او خالق آثاری مانند مرد فیلمنما، جاده مالهالند و بزرگراه گم شده بود. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید در سال 2024 بیش از 360 فعال رسانه‌ای در زندان بودند. این سازمان چین، اسرائیل و میانمار رو به ترتیب به عنوان بدترین کشورهای جهان برای داشتن تعداد خبرنگاران زندانی معرفی کرده. به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران، این تعداد بالاترین میزان از سال 2022 میلادی است. این سازمان اعلام کرده که سانسور گسترده در چین شناسایی تعداد دقیق خبرنگاران زندانی در این کشور رو دشوار کرده. خطوط هوایی ترکیه در بیانیه اعلام کردند که طبق مقررات دولت جدید سوریه، شهروندان ایران و اسرائیل اجازه ورود به دمشق رو ندارند. بنابر دستورالعملی که در وبسایت رسمی خطوط هوایی ترکیه منتشر شده است، بنابر قوانین جدید دولت سوریه، روزنامه‌نگاران نیز برای ورود به این کشور نیاز به مجوز ویژه دارند. همچنین شهروندان لبنان، در صورتی که یکی از والدین آنها شهروند سوریه باشند یا اقامت و ویزا از کشور دیگری داشته باشند، می توانند وارد سوریه شوند. خطوط هوایی ترکیه از 4 بهمن ماه پروازهای خود به دمشق را از سر خواهد گرفت. یک روز پس از اعلام خبر حصول آتش‌بس در نوار غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بدون اشاره به جزئیات گروه افراطی حماس را به تلاش برای امتیازگیری در آخرین لحظه متهم کرد و جلسه کابینه اسرائیل برای تصویب این توافق را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، موضوع مورد بحث فهرست زندانیان فلسطینی بود که قرار است در مقابل گروگان‌ها آزاد شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرده که این گروه همچنان به مفاد قرارداد متعهد است. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا که در کیف به سر می‌برد، یک توافقنامه 100 سالی همکاری با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، امضا کرد. به نقل از رسانه‌های اوکراین، ولادیمیر زلنسکی این قرارداد را توافقی فراتر از یک رابطه استراتژیک نامیده است. بنابر گزارش‌ها، این سند روابط دو جانبه در بخش دفاعی را تقویت خواهد کرد و راه را برای حمایت‌های نظامی بیشتر از دولت کیف هموار خواهد ساخت. جزئیات دیگر این توافقنامه اعلام نشده است. اسپانیا روز پنجشنبه پرچم خود را بر فراز سفارتخانه این کشور در دمشق به اهتزاز درآورد. این کشور اروپایی مارس سال 2012 در پی ناآرامی‌های داخلی در سوریه سفارتخانه خود در دمشق را تعطیل کرده بود. خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرد در 3 روز گذشته دست کم 30 تن در استانبول پس از نوشیدن الکل تقلبی جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش رسانه‌ها، در 3 روز گذشته دست کم 80 تن با علائم مسمومیت به بیمارستان مراجعه کردند که 31 تن آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. مقامات ترکیه روز چهارشنبه اعلام کردند 6 تن را به اتهام فروش نوشیدنی‌های تقلبی دستگیر و 2 تن دیگر را به قتل عمد متهم کردند. و جمعی از علمای اهل سنت کرد با انتشار بیانیه‌ای صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و وریشه مرادی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم کرده و این احکام را ناعادلانه و مغایر با آموزه‌های اسلامی و قانون اساسی ایران دانستند. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در نطق خداحافظی خود با دفاع از عملکرد دولتش نسبت به تهدید دموکراسی آمریکا توسط اولیگارشی فوق ثروتمند و غول‌های تکنولوژی هشدار داد. همچنان همراه هستید با بخش خبری 22 از رادیو فردا و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در ادامه این بخش خبری.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
مرگ خودخواسته ابراهیم نبوی، طنزنویس ایرانی مقیم آمریکا، در فضای مجازی فارسی زبانان واکنش‌های بسیار گسترده‌ای به همراه داشت. نویسنده و طنزپردازی که شامگاه سه‌شنبه 25 دی ماه به گفته خانواده‌اش جان خود را گرفت. فرشته قاضی نگاهی کرده به زندگی حرفه‌ای او.
الان ما 20 سال از ایران اومدیم بیرون، 19 ساله داریم میگیم آقا یکی ما رو برگردونه، ما نمیخوایم دیگه بمونیم، ما چیکار کنیم آخه؟ طالبانش هم حاضریم بریم، حالا یه سال زندانش هم حاضریم بریم، ولی ما اینجا زیاد بهمون خوش نمیذاره.
ابراهیم نبوی، نویسنده، روزنامه‌نگار و طنزپرداز سرشناس ایرانی، چند ماه پس از این سخنان در شبکه اجتماعی کلاب هاوس، خانواده‌اش اعلام کردند که افسرده و دلتنگ ایران بود و ناممکن بودن زندگی در وطنش بار سنگینی را بر دوش او گذاشته بود. او در حالی از دنیا رفت که هرگز نتوانست با اقامت اجباری خود دور از ایران کنار بیاید. ابراهیم نبوی سه‌شنبه شب 25 دی به گفته خانواده‌اش به زندگی خود پایان داد.
میگویم کاش میشد برگردیم تهران، همونجا زندگی کنیم. میگوید فکر نمی‌کنم حالا بتوانی برگردی. دستبند، درهای بسته، میله‌ها چشمم را می‌بندد.
ابراهیم نبوی که از سال 1366 کار روزنامه نگاری را با هفته‌نامه سروش آغاز کرد و در نشریات گزارش فیلم، گل‌آقا، همشهری، ماهنامه تصویر و هفته‌نامه مهر نوشت، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در دوم خرداد 1376 به یکی از سرشناس‌ترین طنز نویسان ایرانی بدل شد. ستون‌های طنز او در روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان او را به یکی از چهره‌های مطبوعاتی شاخص آن دوران تبدیل کرد و سالهای 1377 تا 1379 سه بار پیاپی جایزه بهترین نویسنده طنز نوشتاری مطبوعات ایران در جشنواره مطبوعات را از آن خود کرد. از سال 1386 با ستون پنجم تا ستون چهارم، 40 ستون و 20 ستون در ایران تا روز آنلاین در خارج از ایران، رادیو زمانه، صدای آمریکا و همین اواخر سایت زیتون تا روزی که جان خود را گرفت، هر روز طنز روزانه نوشت و استنداپ کمدی اجرا کرد. او به جز انتشار آثار طنز، ده ها کتاب پژوهشی منتشر کرده که دشمنان جامعه سالم، بی ستون، در خشت خام، راپورت های یومیه و تذکره ها، یک فنجان چای داغ و آوازهای زیر زمین از جمله آنها هستند.
من زحمت میکشم تا یه داستان مینویسم، یعنی فکر میکنم، زحمت میکشم برای اینکه از شر کابوس واقعیت راحت بشم، میرم داستان مینویسم.
ابراهیم نبوی که دوستانش او را داور صدا می کردند، 22 آبان 1337 در شهر آستارا در استان گیلان متولد شد. او در رشته جامعه شناسی در دانشگاه شیراز و سپس تهران تحصیل کرد و وارد فعالیت‌های سیاسی شد. در گفتگویی با رادیو فردا در بهمن 1386 درباره طنز نویسی در ایران اینطور گفته بود.
بعد از آمدن آقای احمدی نژاد که طنز رسمی یه مقداری کم رنگ تر شد، خب مردم جوکاشون رو ساختن دیگه، وقتی مردم اجازه نشته باشن راحت حرف بزنن کارشون رو میکنن، منتهی دفعه جوک میسازن.
ابراهیم نبوی به دلیل نوشته‌های طنزش در ایران دوبار زندانی شد و سانسور و سرکوب و تهدید تا جایی پیش رفت که او را ناچار به ترک ایران در سال 1382 کرد. تبعیدی ناخواسته که هرگز نتوانست با آن کنار بیاید. در مصاحبه‌ای گفته است که آزادی و کار و فعالیت اجتماعی و فرهنگی در خارج از ایران را دوست دارد، اما من می‌خواهم همه اینها را در کشور خودم داشته باشم. من دوست دارم فعالیت رسانه‌ای‌ام در محیطی باشد که زبان مادری‌ام در آن به گوشم شنیده شود. می‌خواهم همان رنج‌هایی را که مردم می‌کشند بکشم و در همان شادی‌هایی که از آن بهره می‌برند شریک باشم. من دوست دارم در همان شهر دودالود با مردمانی که سریع عصبانی می‌شوند، با قیمت‌های دائماً متغیر زندگی کنم. و این صدای اوست از آخرین حضورش در یک مراسم در ایران. ابراهیم نبوی مجری ششمین جشن خانه سینما شهریور 1381.
در یک دوره گفته می شد که اصلا کار نکنیم سینما می خواهیم چیکار بکنیم. بعد گفته شد که نه اینجوری باشه، فئودالیسم نباشد، فقیر باشد، بعد پدرش مرده باشد، فلان یتیم بدبخت بیچاره پا برهنه کفشش پاره باشه فلان. اما خب ما یه دوره مکافات کشیدیم، به تدریج آزاد شد نوشتن فیلم نامه، یعنی 7-8 تا شورا تشکیل شد که و یه سری از نوابقی که توی کشور هستن اینا رو میخوندن، بررسی میکردن، نظرشون رو ارائه میدادن و این نظرات میرسید به فیلم نامه و فیلم نامه ضایع میشد و میرفتیم فیلم رو میساختیم.
از مرگ خودخواسته ابراهیم داور نبوی شنیدیم از زبان فرشته قاضی. اما فرشته گفتگویی هم داشته با صنم قیایی، شریک پیشین زندگی و دوست نزدیک داور نبوی، درباره او. طنزنویسی که نقدهای اجتماعی و سیاسیش در قالب طنز و در نشریات اصلاح طلب خیلی ها را خنداند. اما فرشته پرسیده چرا او به زندگی خود پایان داد و چگونه زندگی کرد؟
خب ببین، داور که همیشه خب دوست داشت که برگرده، هر وقت ناامید میشد به اینی که دیگه زندگی نکنه خیلی فکر میکرد، یعنی یکی از آلترناتیواش همیشه همین بود. ولی من نمیدونم، خیلی تعجب میکنم این اواخر، یعنی آخرین باری که من با داور حرف زدم خیلی هم مثبت بود و هزار تا کار میخواست انجام بده و یعنی تنها باری بود که من با داور حرف میزدم و هیچ وقت فکر نمیکردم که افسرده باشه. خب چون یه افسردگی خیلی قدیمی هم باش بود، همچنان همیشه بود، از ایران بود حتی، که بعض وقتا بروز میکرد، بعض وقتا نمیکرد، اکثر وقتا ولی افسرده بود، به جز آخرین بار. یعنی اینقدر برای من عجیب بود. بقیه دوستاشم که باشون حرف زدم همه هم همینو میگفتن، یعنی با همه اون دوستاشم هزار تا برنامه داشت میچید، به من میگفت یه برنامه یوتیوب درست کنیم، به یکی گفت بیا مصاحبه کنیم، به یکی گفته بود کارامو یه سری کاره چون گرافیکی هم انجام میداد میخوام نمایشگاه بذارم. آخرین باری که باش حرف زدم به تنها چیزی که فکر نمیکردم این بود.
چقدر این دوری از ایران، این که نمیتونست به ایران برگرده، این تبعید ناخواسته تأثیر داشت در این افسردگی و این که در نهایت جان خودش رو بگیره؟
من فکر کنم تنها چیزی که باعثش بود همین بود. دو ماه آخری که داور ایران بود ما با هم آشنا شدیم و با هم بودیم، همیشه با یک غمی از این که مثلا خب من دیگه چاره‌ای ندارم باید برم، یعنی حتی از همون موقعی هم که میخواست بره دلش نمیخواست که بره، و وقتی هم که اومد بلژیک و تبعیدش شروع شد هم تمام مدت به فکر برگشتن بود. یعنی بزرگترین مسئله داور بازگشت به ایران بود و تمام زندگیش رو یک جوری تنظیم کرده بود که بتونه فرداش برگرده. میدونی خب بالاخره این همه سال اینجا بوده، اصلا دنبال هیچ کاری نمیگشت که با این جامعه ای که توش داره زندگی میکنه تطابق پیدا کنه، برای اینکه خب نمیخواست اینجا بمونه. نمیدونم، هیچ چیزی اندوخته، هیچ سرمایه گذاری، هیچ چیزی در اینجا برای خودش، هیچ زندگی در واقع نساخته بود. زندگیش چمدون بود و کتاباش و نوشته هاش و عکسایی که داشت و به برنامه ریزی برای موندن نداشت این همه سال. خب همه اینا نشون میده که این میخواست هر میشه برگرد، هر کاری هم که میخواست بکنه به فکر این بود که خب الان برگردم چند سال برای این زندان میگیرم.
ابراهیم نبوی یا همون داور رو خیلی ها با طنز نوشته هاش، با استنداپ کمدی هاش میشناسن، با نقد های اجتماعی و سیاسی که در قالب طنز انجام میداد خیلی ها رو خندوند و شاد کرد. چه ویژگی های دیگری داشت که دیگران نمیشناسن؟
خب داور اصلا یک ذهن به شدت خلاقی داشت، یعنی از آشپزی میتونم بگم، یعنی یک آشپز کاملا حرفه‌ای بود. یه دوستای من وقتی میمدن خونه ما که همیشه مثلا تو آشپزی نکنه، اگه داور آشپزی میکنه ما میه، مثل یک پیرزن سنتی خیلی قدیمی آشپزی میکرد، خیاطی میکرد، خط بسیار زیبایی داشت، خیلی خیلی چیزا. نمیدونم بگم، هر روز که با داور زندگی میکرد، هر روز یک کاری انجام میداد دیگه، خلاقیت های زیادی داشت که هر دفعه یکیشو به کار میگرفت. مثلا شبا خب مثلا خوابش هیچ وقت نمیبرد، به اینکه خودش وقت میگه من وقتی که میخوابم مغزم هنوز بیداره. برای همین خب مثلا یکی دیگه از ویژگیاش نقد فیلم بود، بسیار نقاد خوب فیلم بود، همیشه موسیقی رو خیلی خوب میشناخت. فکر میکنم بجز استنداپ کمدی میتونست یک هنرپیشه تئاتر خیلی خوبم باشه، برای اینکه شخصیت هایی رو خلق میکرد و مثلا با اونا زندگی میکردیم ما، یعنی من با مثلا 7-8 نفر دیگه در واقع داشتم زندگی میکردم، موجوداتی که داور خلقشون کرده بود و به هر بهانه با یکیشون میومد و مثلا یه روز اون رو چه من، یه روز یه آقای بود که خونمون کار میکرد، یه روز یه آقای وسواسی بود، یه روز یه آدم انسان اولیه میشد که از تو جنگلای بروکسل پیداش کردیم. نمیتونم مثلا توصیفش کنم، داور واقعا توصیف کردن داور خیلی سخته برای من.
تا جایی که یادمه میگفت که داره تلاش میکنه دایره المعارف طنز ایران رو درست بکنه، اطلاع دارید که این تلاشهاش، این کارش به کجا کشید در نهایت؟
این کار در نهایت میدونم که تموم شد، ولی داشت 2-3 جلد دیگه میخواست همچنان بهش اضافه کنه. این کار رو تموم کرد و نمیدونم با کی من حرف میزدم که داشت میگفت که شاید زنده مونده بود که این کار رو تموم کنه و ای کاش این کتاب تموم نمیشد، برای که خب سالها بهش انگیخت، چون آمریکا خب خیلی بیشتر افسردش کرده بود و تنها چیزی که نگرش میداشت همین بود که داشت این کتاب رو تموم میکرد. از اینکه فکر میکنم 15 جلدش تموم شده بود دیگه، دنبال اسپانسر مالی بود که این کتاب رو منتشر کنه، با چند تا دانشگاه صحبت کرده بود، حتی با GoFundMe مثلا چیز کرده بود که سپانسر پیدا کنه برای تموم کردن کتاب. میتونم که 4-5 جلدش چاپ شد، منتشر شد.
صنم قیایی، شریک پیشین زندگی و دوست نزدیک داور نبوی، به پرسش های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
مارک روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به شکاف عمیق میان مردم ایران و حاکمانشان اشاره کرده و گفته که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیت خود در تاریخ قرار دارد. همکارم گلناز اسفندیاری و چکیده گفته‌های مارک روبیو در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا.
مارکو روبیو، نامزد دونالد ترامپ برای تصدی سمت وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید در هیچ کشوری شکاف میان مردم و حاکمانشان به اندازه ایران بزرگ نیست.
And I don't know of any nation on earth in which there is a bigger difference between the people and those who govern them than what exists in Iran.
مارکو روبیو 53 ساله این گفته ها را در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا ایراد کرد و گفت که باید همواره بر این نکته تأکید کرد. آقای روبیو گفت روحانیونی که بر ایران حکومت می کنند به هیچ وجه نماینده مردم این کشور، تاریخ آن و سهم بزرگی که در پیشرفت بشریت داشتند نیستند.
No way is the clerics who run that country representative of the people of that country and of its history and of contributions it's made to humanity and it's a point.
مارکو روبیو، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا، همچنین گفت که حکومت ایران اکنون در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خود در تاریخ قرار دارد و افزود شاید حتی ضعیف‌ترین.
Iran and that regime is at its weakest point in recent memory maybe ever.
وی به آسیب شدید سامانه هوایی ایران در حمله اسرائیل اشاره کرد و افزود که هلال شیعی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کرد در لبنان و سوریه ایجاد کند، به شدت ضربه خورده و از بین رفته است. آقای روبیو که به احتمال زیاد صلاحیتش برای پست وزارت خارجه آمریکا تایید خواهد شد، شرایطی را مطرح کرد که به گفته او برای ایالات متحده غیر قابل قبول است. وی گفت که تحت هیچ شرایطی نباید به ایران اجازه داده شود که منابع خود را برای حمایت از تروریسم، توسعه توانایی‌های نظامی تهدیدآمیز و بی‌ثبات کردن همسایگانش به کار گیرد.
Circumstances is a nuclear armed Iran. What cannot be allowed under any circumstances is an Iran and an Iranian regime that has the resources and the capability to restart and continue.
تحلیلگران میگویند که به نظر میرسد آقای روبیو معتقد است که دولت ترامپ مذاکره با ایران را دنبال خواهد کرد و توافق احتمالی با جمهوری اسلامی باید این سه شرط را شامل شود. گریگوری برو تحلیلگر مؤسسه یوریشا گروپ در واشنگتن گفت این نخستین بار است که میشنوم یکی از مقامات دولت آینده احتمال توافق با ایران را اعلام میکند. و افزود آقای روبیو این را به صراحت نگفت، اما این چیزی است که منظور او بود.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید از گفته های مارکو روبیو در جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا. گفتگوی اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی که در جریان اون گفت تهران آماده مذاکره با واشنگتن است، واکنش‌های تندی را از سوی اصولگرایان در ایران به دنبال داشته. دو چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از مسعود پزشکیان هر گونه مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی را رد کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
حسین شریعت‌مداری چهره تندرو حکومت ایران و مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان آقای پزشکیان شما صاحب ایران نیستید نوشت اظهار نظر پزشکیان درباره مذاکره با آمریکا بیرون از اختیارات اوست. چند ماه پس از انقلاب ایران و حمله به سفارتخانه آمریکا در تهران رابطه دو کشور قطع شد و موضوع مذاکره با آمریکا همواره طی دهه‌های گذشته یکی از موضوعات حساس و در عین حال حل نشدنی باقی مانده است. تاکید شریعت‌مداری بر اختیار نداشتن رئیس جمهور در این زمینه در حالی است که خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رهبر تعیین می‌کند. شریعت مداری همچنین مدعی شد که مذاکره با آمریکا در تضاد کامل با منافع ملی ایران است. روزنامه کیهان در گزارش جداگانه‌ای اما از عملکرد وزارت خارجه کنونی به رهبری عباس عراقچی ستایش کرد و بدون ذکر نام فرد خاصی اطرافیان پزشکیان را به رویکردی دوگانه در زمینه سیاست خارجی متهم کرد. در این گزارش می‌خوام
نگاهی بر عملکرد چندین ماهه سیاست خارجی دولت 14 نشانگر این است که متاسفانه در حالی که وزارت امور خارجه و شخص وزیر مواضع انقلابی یا مبتنی بر اصول سیاست خارجی نظام را اتخاذ کردند، سیاست خارجی دولت و حوزه رئیس جمهور به واسطه تسلط افراد مورد اشاره در این گزارش راه متفاوتی را در پیش گرفته که سعی در تکرار تجربه دولت روحانی در دوران مسعود پزشکیان دارند. اتخاذ مواضع عجیب و تأمل برانگیز از سوی رئیس جمهور محترم علاوه بر الغای دوگانگی در موازی نظام و اختلاف میان رویکرد کلی نظام و سیاست دولت، نوع دیگری از دوگانگی را میان دولت و وزارت امور خارجه نیز به نمایش می‌گذارد.
اشاره کیهان به وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که عراقچی درباره مذاکره با آمریکا به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
ما تنها در مذاکرات عزتمندانه شرافتمندانه بر اساس احترام متقابل نه بر اساس فشار و تهدید و تحریم و اینها بر اساس احترام شرکت خواهیم کرد برای منافع خودمون، برای رفع تحریم ها. اون فرمول که در برجام وجود داشت کماکان فرمول معتبریه. اعتمادسازی در خصوص ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران که ما مشکلی نداریم کلا در مقابل رفع تحریم ها، این فرمول همچنان وجود داره.
اما علاوه بر کیهان، مهدی فضائلی از اعضای دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای در یادداشت نوشت
مذاکره جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده نقش بسیار مهمی در احیای هژمونی آمریکا خواهد داشت و این خیانتی است به کل جهان. ما خوب می‌دانیم روبرو شدن با آمریکا حتما هزینه‌هایی دارد، اما این را هم می‌دانیم که مذاکره با آمریکا بعد از 46 سال ایستادگی عزتمندانه به ویژه در این شرایط و با برخورداری آمریکا از توان پروپاگاندا نه تنها ارزنی از مشکلات ما را حل نخواهد کرد، بلکه همه داشته‌های ما را نیز برباد خواهد داد و مصداق تمام و کمال خسارت محض خواهد شد.
روزنامه اصولگرای خراسان نیز در گزارشی نوشت که سخنان پزشکیان می تواند سیگنالی از ضعف یا تناقض داخلی تفسیر شود. این روزنامه همچنین به سیاست جمهوری اسلامی در زمینه گرفتن انتقام از آمریکا در پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد. وزارت دادگستری آمریکا حدود 2 ماه پیش یک مرد ایرانی را به ارتباط با طرحی متهم کرد که اعلام شد نیروی قدس سپاه پاسداران برای کشتن ترامپ داشته است. به گفته مقام‌های آمریکایی این طرح پیش از اجرا خنسا شد، اما مسعود پزشکیان در گفتگو با NBC این اتهام را رد کرد و گفت ایران هرگز چون این قصدی نداشته است. این اظهارات پزشکیان در آستانه بازگشت ترامپ به کاخ سفید صورت گرفت و پیش بینی می شود دولت جدید آمریکا سیاست بسیار سختگیرانه تری را در قبال جمهوری اسلامی به اجرا بگذارد.
با پایان گزارش همکارم مصطفی خلجی، نوبت می رسه به آخرین گزارش بخش خبری 22 رادیو فردا. در گذشته آلن وافسالو حدود 1 هفته پیش نام مادر دورناها را برای چند روزی رسانه‌ای کرد و درباره زندگی و فعالیت‌های این زن فنلاندی مطالبی منتشر شد. اما یک زن فنلاندی دیگر به نام ایریس هارما در اواخر زندگی خانم وافسالو برای ثبت و روایت زندگی این پژوهشگر ساکن مازندران دوبار به ایران سفر کرده. حاصل فیلم او مستندی شده از زندگی جالب آلن به نام مادر دورناهای سیبری. خانم هارما در گفتگو با همکارم هومن عسکری از نحوه آشناییش با خانم وافسالو و سفرهاش به ایران گفته.
همیشه مسحور ایران بودم و چون پیش زمینم در قوم شناسیه و در زمینه فرهنگ ها مطالعه کردم، فرهنگ ایران مدت های مدید علاقه منو جلب کرده بود، ولی هیچ وقت فرصتی پیش نیامد که به ایران سفر کنم. تا اینکه یک روز وقتی در حال ضبط یه فیلم بودم و به این فکر میکردم که موضوع بعدی کارم چی باشه، یه جمله از دوستی شنیدم که گفت شنیدی که یه خانم فنلاندی مسنی هست که در ایران توی کاخ زندگی میکنه؟
There lives an old Finnish lady who has been living there in palaces.
دوستتون گفت که یک خانم فنلاندی هست که در ایران در کاخ زندگی میکنه؟
Yes, that's what I heard. That was like a rumor and I think that it comes from...
بله این چیزی بود که شنیدم و فکر میکنم که شایعه‌ای بود که دلیلش نام توکلی بود، که خب میدونین الن بعد از ازدواج با محمود شده بود الن توکلی و این خانواده توکلی هم کرمانی بودن و گویا پدر همسر الن ثروت زیادی داشته و خیلی هم معروف بوده.
در مستند شما الن تعریف میکنه که میتونست هر جایی رو در دنیا برای زندگی انتخاب کنه و گویا 5 تا گذرنامه هم داشت. چی شد که ایران رو انتخاب کرد؟
ایران رو واقعا دوست داشت، مردم محلی رو واقعا دوست داشت، این منطقه مازندران و ساحل محل زندگیش رو دوست داشت و جای بسیار زیبایی هم هست. زبان فارسی رو یاد گرفت و کوشید که با فرهنگ اونجا آشنا بشه و در جامعه حل بشه. از زندگی در اونجا لذت می برد، اونجا براش شد خونه.
الن وافسالو در سالهای زندگی در ایران به پرنده شناسی رو آورد. با شناختی که شما ازش داشتید، این انتخاب چه ارتباطی به شخصیت او داشت؟
بله، به نظر من به شخصیتش مرتبط بود، اما علاوه بر اون تماشای پرنده ها واقعا کار خاصیه. فکر میکنم پرنده ها رو مشاهده میکرد و پیش خودش تحلیل میکرد و تلاش میکرد رفتارشون رو بفهمه. خیلی با شخصیتش هماهنگ بود چون آدم مشاهده‌گری بود.
وقتی برای ساخت این مستند به ایران رفتید، برداشت خود شما به عنوان یک زن فنلاندی دیگه از ایران و مردمش چه بود؟
It was lovely. It was beautiful. Food was fantastic. I love Iranian food.
خیلی دوست داشتنی و زیبا بود. غذا که فوق‌العاده بود. من عاشق غذای ایرانی هستم. این بخشش خیلی خوب بود. اما این رو هم تعریف کنم که وقتی به طبیعت محل نگاه کردم، در ساحل دریای خزر که بودیم، با خودم مایو شنا برده بودم چون فکر می‌کردم اونجا که هستیم آبتنی می‌کنم. اما خیلی ناراحت کننده بود که دیدم ساحل بسیار آلوده است. آب هم آلوده بود و غم‌انگیز بود که مردم اونطور که باید از محیط زیست مراقبت نمی‌کردن. وقتی از تهران با ماشین به مازندران می رفتیم، هم توی راه دیدم که اون مناظر و کوههایی که می تونست خیلی زیبا باشه، چطور به دلیل بی‌توجهی و ساخت و ساز بی حساب آسیب دیده بود. در جامعه هم اون چیزی که به چشم من اومد این بود که در ایران 2 جور زندگی وجود داشت. مردم وقتی توی خونشون هستن راحت تر هستن و آزادتر، اما وقتی بیرون میرن جور دیگه رفتار میکنن. انگار 2 تا دنیا وجود داشت. مؤکدا هم بهمون گفته بودن که فقط حق داریم دوربینمون رو داخل خونه خونه و باغ الن روشن کنیم و بیرون از اون محل اجازه فیلم برداری نداشتیم.
از واکنشتون بگید زمانی که خبر درگذشت الن رو شنیدید.
خیلی غمگین شدم که شنیدم فوت کرده، اما سال خورده بود و به نظرم خسته می رسید. چیزی که در این روزهای غم‌انگیز واقعا باعث تسلای من شد این بود که تونستم در دوران حیاتش دربارش فیلم بسازم و داستانش رو روایت کنم و این داستان باقی خواهد موند. همین پاییز قبل بود که خیلی جاها توی فنلاند فیلم رو اکران کرده بودن و من کلی نظر مثبت و پیام محبت‌آمیز دریافت کردم از آدمایی که می گفتن داستان زندگی الن براشون الهام بخش بوده و نوشته بودن که براشون آموزنده بود که به رغم این همه تراژدی که الن در زندگیش تجربه کرده از ورای همه اینها رد شده و به راهش ادامه داده و با این همه سختی الن در نهایت تلخ نشد و خوشبینیش رو حفظ کرد و به آینده امیدوار باقی موند. این پیام ها رو از مخاطب ها توی فنلاند جمع کردم و همون موقع به اطلاع الن رسوندم و چقدر خوشحال شد که دید مردم فراموشش نکردن و این هم این روزها تسلای دیگری است برای من.
And I'm so happy that she felt so much joy and she was relieved and she was happy that she wasn't forgotten. That comforts me also.
از ایریس هارما میشنیدید در مورد زندگی مادر دورناهای سیبری. به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا رسیدیم، اما این پایان بخش رادیو فردا نیست. همچنان میتونید شنونده ما باشید با موسیقی رادیو فردا و بازپخش برخی از پادکست ها. همراه ما بمونید.